مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با اتون صحبت میکنم، واقعا نیاز داشتم با اتون صحبت کنم.
خواهش کنم دوست دارید، بفرمایید.
من در مورد رابطه‌ام میخواستم از شما بپرسم، اینکه رابطه‌ام باید ادامه بدم یا نه. حالا از خودم شروع کنم براتون بگم، نمیدونم بچه رو.
آره لطفا همینطور بفرمایید
خودتون. آقای دکتر، من 29 سالمه و لیسانس زبان انگلیسی دارم و ترجمه، و بچه دوم هستم توی خانواده. پدر و مادرم از هم جدا شدن.
نه سب کنید، چند تا خواهر و برادر هستید حالی که شما دومی هستید؟
یه خواهر بزرگتر دارم که ازدواج کرده و الان در شرف طلاقه، 8 سال از من بزرگتره.
اوکی، به من بفرمایید. اوکی، میفرمایید. خب برید.
پدر و مادرم هم وقتی که من 9 سالم بود از هم جدا شدن و من و خواهرم با مادرم زندگی میکنیم. مادر من دوبار ازدواج کردن، خواهر من از ازدواج اولشونه و پدرم هم با مادر من ازدواج دومشون بوده که الان هاشون ازدواج کردن و الان توی ازدواج هستن. این از شرایط منه و من چند سالم توی شرکت کار میکردم، حدود 5 سال، و الان حدود 9 ماه یا 10 ماهه که دارم سعی میکنم برای خودم کار مستقلی رو درست کنم، مستقل کار کنم. و حدود 1 سال پیش من توی شرکتی که کار میکردم یک دوست مدیرعاملمون اونجا کار میکرد و از من خوشش اومد. فقط من به خاطر اینکه حالا یه سری ویژگی‌هایی داشت، حالا از نظر رفتاری، صحبتی و اینا، تایپ من نبود، من خیلی علاقه نداشتم، خیلی نشون ندادم علاقه به ایشون. و بعد از اون من توی یه رابطه رفتم، البته ایشون مستقیم به من نگفته، یکی از همکاران گفته بود، همکارم به من گفت و من گفتم که بهش بگو که با کسی، با کسی تو رابطه هست. اتفاقا توی رابطه هم رفتم با کسی و یه چند ماه توی رابطه بودم، ولی با ایشون هم چون که توی واحد ما بودن خیلی با هم دیگه نزدیک شدیم، دوست شدیم، ایشون در جریان بودن، ولی هیچ دخالتی اصلا نکردن، اصلا هیچی هم به من اصلا نزدیک نشدن اون دوره که من رابطه داشتم. و حالا اون مدتی که من توی رابطه بودم، حالا ایشون بعضی وقتا حس میکردم حالا یکم ناراحت میشه یا بعضی وقتا نه ناامید میشه، مثلا میومد میگفت مثلا با کسی آشنا شدم و اینا، ولی عکس العمل خاصی من نشون نمیدادم. تا اینکه بعد از چند ماه من رابطه هم به هم خود با اون آقا و ایشون دیگه وقتی که من تنها هم به هم نزدیک شد، دیگه بیشتر راحت‌تر با هم حرف میزد، سعی میکرد خیلی هوامو داشته باشه، حالا از اون رابطه اومدم بیرون به هم محبت کنه، تنها نظر و اینا، ولی خب من اصلا بهشون علاقه نداشتم. یه مثلا که گذشت بهشون گفتم که حواسشون باشه ضربه روحی و احساسی نخورن، من اصلا نزدیک نشم چون علاقه از طرف من نیست.
خب صبر کنید. ایشون گفتن صبر کنید. اولا کی شما از رابطه قبلی بیرون اومدید؟
فکر میکنم حدود یک سال الان.
اوکی عزیز. دوم این آقا چند سالشون؟
ایشون 38 سالشه و ایشون هم یه توضیحات بعد در مورد زندگی گذشتهشون بدم. ایشون 38 سالشونه و حدود 6 تا بچه هستن. ایشون بچه آخری هستن. سه تا پسر بودن، سه تا دختر که دو تا برادرشون فوت کردن، یکیشون شهید شده و یکیشون تصادف کرده. و ظاهرا از خانواده های خیلی سنتی بودن، حال نه از نظر مذهبی، از نظر قومیتی. بخاطر اینکه برادرشون که فوت کرده، برادر بزرگترش، خانواده‌اش مجبورش کرده بودن که زن برادرش رو بگیره. میگفتن که ما توی رسممونه و تو باید این کار رو کنی. زن برادرش هم دختر داشتن و ایشون اصلا زیر بار نمی‌رفت. حتی چند موقع هم قهر کرده بود، از خونه رفته بوده، ولی آخرش تسلیم شد. آخرش زده که آخرش باید این کار رو کنه، چون بهش میگفتن تو اگه این کار نکنه هیچ کی به تو رن نمیده، همه میگن که تو اشتباه کردی. و بالاخره به اجبار خانواده زیر بار این ازدواج میره. همون اول هم بچه دار میشن، ولی اصلا با هم زندگی نمی کنن، چون که اصلا اون طرف مقابلش رو دوست نداشته. همش از خونه میرفته چند ماه یک کشور دیگه برای خودش زندگی میکرده که فقط از خونه دور باشه. و در
حالا خب ببینید عزیز، من میخوام فقط چون دختر باهوشی هستید، نظام استدلالی البته یه کمی توجیه گرایانه است، یادم این بهش بگن یا بیا با زن برادرت که بچه هم داره ازدواج کنی، چه اسم دختر نمیده. خب اولا چرا هیچ کل، ولی بقیه تصمیم میگیرن. بعد این چه تهدیدیه که حالا چون کسی به تو دختر نمیده تو بیا اینو بگیر، بعد بیره با این ازدواج کنه، از این صاحب بچه بشه، بعد چون دلش نمیخواد بره خونه، همچنین در ایران مردا میتونن خونه برن، به زنشون هم بگن به من نزدیک نشوه، تو اتاق نیا، باشه چند ما چند ما بیره این ور اون ور. یعنی اینا هیچ با هم نمیخونه عزیز، یعنی اینا نشوندنده یه آشفتگیست برای میشون فرزندش. شما نزدیک خانواده ای که 6 تا بچه دارن و دو تا اتفاق بدم تو زندگیشون در مورد برادرهاش افتاده. حالا اونو بذارید ازش بگذاریم، بذارید از شما این سوال مشخص کنم. اصلا فرض کنید شما این گذشته رو هیچی راجع به ایشون نمیدونستید، مسئله ای هم نبود، چه چیزی در ظاهر و ارتباط سبب شده بود که از آغاز شما خیلی از ایشون خوشتون نیاد؟
طرز بیانش، یه سری رفتارهای خیلی عصبیش توی محیط کار و کلا از نظر فرهنگی با من یکم متفاوت بود. اصلا اون تایپ مردی که من حالا تو شریک خودم یا میپسندیدم نبود. گفتارش، رفتارش، این چیزاش خیلی فرق داشت با اون چیزی که مورد نظر من بود.
اوکی. با اون سابقه خانوادگی و داشتن یه بچه و همسر، ایشون که طلاق گرفته از زنش؟
خیلی ساله بشه، مثلا که توی 13-19 سالگی ازدواج کردن و حدود یک سال دو سال هم بیشتر زندگی نکردن. خیلی سال پیش جدا شدن و چند سال پیش هم پدر مادرشون فوت کردن و الان هم خواهر بزرگترش در شرف طلاقه. حدود چند ماهی که با هم دیگه دو تای زندگی میکنن.
دختر خودش چند سالشه؟
پسر داره خودش. پسرش هم تینیجره، حدود 15-16 سال و اینا.
با کی زندگی میکنه؟
با مادرش. پسر و دختر با مادرش زندگی میکنن، پسر برادرش به پسر خودش. ولی اصلا هم روابط ندارن، چون که اون خانم برادرش، یعنی حالا خانم سابق خودش، یک کینه خیلی بدی از این داره به خاطر اینکه از زندگیش رفته بیرون و خیلی بچه ها رو با این بد کرده. خیلی با بچه ها باش نمیرن و بیان.
حالا خب، حالا بریم سراغ شما و ایشون و رابطتون.
بله. بعد دیگه من بهشون میگفتم که من علاقه من نشد، من نمیخوام ضربه بخورم. گفت که من تلاش خودم رو میکنم. شد نشد. و خب من همه جوره هوای منو داشت، همیشه کنار من بود، خیلی منو ساپورت میکرد، وضع مالی خیلی خوبی هم داره، همه جوره کنار من بود، منو ساپورت میکرد. تا یه جایی میگم، من مثلا اگه دوستان یه بار من گفت که تو با این ممکنه علاقه نشد، گفتم غیر ممکنه، مثلا فقط تایپ من نیست. ولی خب رفت این غیر ممکن ممکن شد و بهش علاقه من شدم. و تا جایی که به من گفت که من میترسم تو رو از دست بدم، گفتم که من اگه که فکر کنم خوشبخت میشیم و اگه با مشاور صحبت کنیم بدونم خوشبخت میشیم، من میمونم کنارت، اشکال نداره و اینا، مشکل نداره، چون بهت علاقه من شدم. تا یه چند ماه گذشت و ایشون هم توی سفر یا چند هفته سفر رو من خیلی احساس کردم که باش وابستم، خیلی احساس کردم که واقعا اگه نباشه خیلی اذیت میشم. برای همین بهش گفتم که فکر میکنم پیش یه مشاورم، و قبلش رفتیم مشاورمون اون تفاوت ها و مشکلایی که بود و به همون میگفتم چیزی که خودم میدیدم، ولی میگفت که من نمیدونم. حالا اصرار ایشون هم که میدید گفت که منم ریسک داره، حالا میخواین برین جلو ببینید میشه چی میشه. ولی من حالا بهشون هم گفتم که تو اون برهه زمانی بهشون گفتم که من اوکیم ازدواج کنیم، اگه میخوای با هم دیگه یه مدت بیشتر بریم و با خانواده همون درمیان بذاریم. که همون مادرم درمیان گذاشتن و مادرم گفتش که اصلا به خاطر ازدواج رو بچه‌ای که داره من اصلا قبول نمیکنم و اصلا هم حرفش با من نزن و اصلا مامانم همون اول کار کرده قضیه رو. و من به ایشون گفتم، ایشون گفت که من دونستم مامانو قبول نمیکنه، خیلی طبیعیه و بذارش به عهده من بالاخره ایشونو راضی میکنم، بهشون میگم ثابت میکنم همه جوره، من تو رو ساپورتت میکنم، هر تضمینی هم که مامان استخاد من میکنم که تو خوشبخت باشی. واقعا مادرش خیلی به من علاقه داره، خیلی و خیلی به خاطر من کارا کرده، خیلی تغییرات خودش به وجود آورده و هنوزم که هنوز میگه حاضره هر کاری بکنه که با هم دیگه ازدواج کنه، واقعا خوشبخت شه. اونم میگه من
چقدر شما از نظر فیزیکی جنسی به هم نزدیک شدید؟
به هم نزدیک شدم، حالا به خاطر سر محدودیت هایی که دارم کامل نه، ولی تا یه حدی چرا به هم نزدیک.
داستان حالا داشتی راجع به سفر ایشون میگفتی چی شد؟
بله، بعد ایشون که سفر که بودن من یه سه هفته نبودم، بهشون گفتم که همین توی سفر بهشون گفتم که من اوکی ام ازدواج کنم، ایشون مثلا باورشون که خیلی خوشحال شد. بعد یکم که پیش رفت دکتر من خیلی نگیرم، میتونم یه سری زندگی ها دور برامون که می دیدم یه سری با حالا ماجره هایی که می شنیدم باید شد که یه سر دودرشم دوباره و به هر دری می زدم، میگم ما بشه چند تا مشاور رفتیم نتونستن کمکمون کنم، بشه مشاور دیگه رفتیم. از خوبی های این آدم برای من گفت که می گفت خیلی خوش ذاته، خیلی خوبه، خیلی تو دوست داره، خیلی صادقه و واقعا خوبی هایی بود که منم به مورد زمان شناختم و دوستش داشتم. برای من گفتش که به نظر من درست تصمیم بگیر که بعدا پشیمون نشی، چون آدم خیلی خوبی ها داد. ولی بازم اون مشاور نتونست کمکمون کنه چون اصلا به یه راه های انحرافی پیش کشید و بعدا خودش میخواست یه جوری سوء استفاده کنه از شرایط مالی ایشون که هیچی دیگه پیش ایشون هم نرفتیم پیش اون مشاور. و من الان میگه الان من یک ماه بعد این اواخرم من یک خواستگار برام پیدا شد.
راجو خواستگار رو بهت کنیم به من بفرمید، ایشون سفری که رفت و داستانی در به دنبالش بود یا فقط ایشون یه سفر رفت؟ من نفهمیدم چرا موضوع
رفت. اون اتفاق خاصی نیفتاد، فقط میگم اولین بار بود که توی رابطه همون انقدر دور بود.
خب حالا داستان خواستگار تازه چیه؟
آها، بعد من توی این چند ماه اخیر همش دودل بودم، نگران بودم، دنبال این جواب بودم که آیا این ازدواج درسته یا نه. تا این چند وقت پیش من یه خواستگاری برام پیدا شد از اقوام دورمونه که من همیشه از این آدم خوشم میومد و این کسی که این وسط حالا ما رو به هم معرفی کرده بود، یعنی از من برایشون گفته بود و ایشون گفته بود که من خوشم با این آدم ازدواج کنم، ظاهرا خیلی با هم دیگه شبیهیم. هدفمون توی زندگی که من یه دو بار با ایشون صحبت کردم، هدفمون خیلی شبیه به همه، خانواده همون خیلی شبیه به همه، ظاهر امر در ابتدای کار خوبه و این باعث شد که من بیشتر روی خودم فشار بیارم که بعد یک ماه پیش من با ایشون صحبت کردم، ولی چون که هنوز تکلیفم با رابطه اولا معلوم نبود بهشون گفتم که من یک ماه وقت میخوام که تکلیفم رو با خودم نگفتم بهشون، حال دقیقا چه با خودم روشن کنم، بعد من بعد از یک ماه شما خبر میدم. و توی یک ماه واقعا به هر دری میزدم که من بفهمم اول با این آقایی که هستم آینده خوبی دارم یا ندارم که بعد بتونم روی اون نفر دوم فکر کنم. و میخوام واقعا آقای دکتر در مورد نفر اول تصمیم بگیرم که اگه جدا شدم یه روز پشیمون نشم و اگه ازدواج کردم یه روز پشیمون نشم.
عزیزم آخه اون معنی نداره. ببینید ازدواج بکنید ممکنه پشیمون بشید نشید، ولی ازدواج نکنید پشیمون نمیشید، معنی نداره. ما که نمیدونیم اگر تاریخ چگونه حرکت نکرده بود چه میشد. بنابراین ببینید حرفای شما ظاهرا معقول و منطقیه، ولی همونطور که از آغاز گفتم بیش از اونی که ریزن و دلیل باشه با دلیل تراشیه، یعنی رشنالیزیشن و بهانه است. الان هم دارین استدلال میکنید، دو تا آدم اگر با هم ازدواج کردن خوب یا بد در اومد در جواب رو میدونن، ولی اگر با کسی ازدواج نکردن که بعدا ماجرای پشیمونی نداره. ما چه میدونیم ازدواج میکردیم چی میشدیم که بگیم پشیمونم چون میرسم خوب میشه. یعنی میخوام به شما بگم استدلالاتون یه مقدار، یعنی شما از اول معلومه تصمیماتون رو میگیرید بعد میرید به دنبال دلیل. به من بگید این آدم شما رو خیلی دوست داره و شما خب خیلی مقداری اشکال کار شما با ماجرای پدر و مادر و ازدواجاشون، از جدا شدنشون در سن 9 سالگی، فاصله زیادتون با خواهر، همه اینا نشون دهنده اینه که شما به مقدار زیادی تشنه دو چیزید: محبت و امنیت. بنابراین یک کسی به شما محبت کنه و به شما این اطمینان و آرامش رو از طریق امنیت بده که من با تو بد نمی کنم یا خیانت نمی کنم یا اگر با هم ازدواج کردیم میمونم. خب شما الان شکتون درباره بیشتر اون امنیت هست، ولی وقتی شما حال ایشون رو برای من توصیف میکنید، جایگاهشون رو که بر فرزندش شما، یه ازدواجی که در جوونی میکنن، یه بچه ای رو که پدر میشن، بعدن خودشون صاحب فرزند میشن، یه پسر تینیجر دارن، اصلا نشون دهنده یه کسی نیست که اونقدر ثبات و قراری داشته باشه که شمایی که از یک خانه عادیتون میترسید که تو این طوفان و فرض کنید که بوران سر جاش نباشه، برید سراغ کسی که چادر زده برای خودش و یه خانه خیلی حتی اقل مربوط به گذشتش خیلی کمتر و مستحکمتر از شما نیست. بعدم شما حرفتون این است که ما یه تفاوت فرهنگی داشتیم، تفاوت رفتاری و گفتاری داشتیم، چیزی نبود که من ایشون رو بپسندم. ولی اشکال کار بسیاری از ماها اینه که ملاک اصلی و اساسیمون برای ازدواج این که کسی رو چقدر دوست داره. علت چم این است که تای وجودمون نه خودمون خواستنی نه دوست داشتنی میدونیم، نه فکر کنیم ممکنه کس دیگری پیدا بشه که اینقدر برای دوست داشته باشه، پس این آدم رو از دست ندیم. ولی اگر همینقدر که یک کلیتی در اون آدم درست باشه که وضعیت مالی ایشونه و پافشاریشونه و ضمناً خب سنشونه که برای آدمی مثل شما که دنبال حمایت هست و امکانات مالی داره این رو داره، خب همینا دست به دست هم میده که شما به دلایلی خودتون رو قانع کنید که من این حال و احساس و علاقمندی رو به این آدم دارم. شاید هم به هر حال این علاقمندی رو پیدا کرده باشید، مهم اینه که این علاقمندی رو میتونید حفظ کنید. آیا میشه روی اون حساب کرد؟ حالا شما یه ذره فکراتون بکنید، جنبه‌های مثبت و منفی هر چی هست رو به خاطر بیارید، بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن بابا باشید. شنوندگانی گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. شما تو شهرهای بزرگ هستید در ایران یا اینکه شهر بزرگ؟
میفرمایید. من یه چیزی فراموش کردم آقای دکتر، گذشته ایشون به شما بگم. ایشون حدود دو سال پیش حدود 6-7 ماه اعتیاد داشتن و بعد از 6-7 ماه، الان حدود دو ساله که ترک کردن.
اعتیاد به چی؟
به مواد داشتن.
چه موادی؟
بله، تریاک. تریاک و مشروبات الکلی. ولی الان حدود دو ساله که اصلا به هیچ کدومش دیگه نه لب میزنن نه میکشن.
بعد دیگه نمیتونم. ببینید شما 3 دفعه یا 2-3 دفعه اشاره کردید که هیچ کس نتونست ما کمک بکنه. آخه این موضوع نیست که کسی بتونه کمک کنه. شما اطلاعات هم خودتون دارید، هم با روانشناساتون که صحبت کردید، چراغا رو روشن کردن ببینید. و موضوع تردید شما در شرایط خاص ایران و زندگی کاملا آشفته شما و آشفته تر ایشون معلومه که نگاه خاصی در زمانهای مختلف نسبت به موضوع دارید. یعنی صبح ممکنه تو ظرف کنی نه این رابطه خیلی خوبه، بعد از ظرف کنی اونقدر خبر نیست، شب نگران بشید، فردا صبح بگید برای چی اینجوری فکر کنم. و به همین جهت است که این موضوع انتخاب شماست. خب خبر ایشون درباره اینکه شما با کسی بودید و اون رو در جریانش بوده خوب نیست، ماجرای ازدواج و بچه ایشون خوب نیست. خب این علامت مواد مخدر به هر حال درست است که ایشون هم اکنون پاکه و این خیلی مهمه، ولی متاسفانه تو این زمین ها احتمال برگشت و بازگشت بسیاره. خب همین ها هست دیگه عزیز. یعنی شما با یه مورد مبهمی روبرو هستید که بر اساس این اطلاعاتی که شما من میدید، اگر آدم ها یک مجبور باشن، دو چون مدتیست با هم بودن، حالا جدایی براشون یه پرسش یا مسئله باشه میشه فهمید، ولی تا تو ازدواج آدم قرار اقلا 90%، 95%، اگر نه 100% مطمئن باشه. شما مطمئن نیستید و ایشون از اول شما رو میخواست و الان میخواد، ولی اینکه چه نگاهی به شما، به ازدواج، به زندگی داره من نمیدونم. برای اگر ایشون یه خانواده سنتی هن، نه قصدتون درستم بود، مذهبی نیستن ولی سنتی هن، گرچه تارو پودش مذهبیه، اون جایگاه و پایگاه رو برای زن قائل نیستن که نقش برابر داشت باشه. زن یه کالای خیلی مهم با ارزشیست که آدم اگه بتونه داشته باشه یا بگیره یا بخره خوبه، ولی معلوم نیست که اون انتظار شما در جهت محبت و امنیت ادامه پیدا کنه.
حالا ایشون خیلی خودش، حالا یکم قطعا داره از خانوادهشون سنتی بودن، ولی خودش خیلی ذهنش بازتره و سعی میکنه باز باشه. حتی تا جایی که یه بارم صحبت شد به من گفت که من حتی حق طلاق هم به تو میدم، حتی با این چیزا مشکلی نداره. ولی
هنوز مادر شما با این ازدواج، مادر شما با این ازدواج مخالفه؟
100%.
استدلال مادر چیه؟ بچه فقط؟
بله.
اوکی، خواهرتون نظرش چی؟
خواهرم خیلی احساسات تصمیم میگیره، یعنی اول
مهم نیست، من نظرش رو میخوام.
میگم اول به خاطر اینکه ایشون دید مثلا من نقصایی که شوهرش داشت توی این آدم نمیدید، گفتش به نظر من خیلی خوبه، خیلی مرد زندگیه. ولی مثلا این اواخر که یه ذره پرخوشگری شد دید، به من گفت که بترس از این پرخوشگری.
خب داستان پرخوشگری چیه؟ داستان پرخوشگری و عصبانیتشون
آدم که... خیلی عصبیه، مثلا یه جاهای از کوره خیلی در میره و خیلی عصبانی میشه، واکنش نشون میده، داد میزنه.
با مهربونی نمیخونه؟ با چی عزیزم؟ جمله آخرتون چی بود؟
از وقت همه از وقت خودش رو شروع میکنیم بزده زدن، بعضی وقتا اینجوریه.
خب دیگه نه، اینجا همه کار خراب شد. ببین هستیم زیر عصبانیت، افسردگی، استراب و یک نوع حالت خودتباهیه که تو کاراش پیدا میشه، از ازدواجش، از بچه دار شدنش، از اعتیادش، همه اینا. به هر حال موردی که تو داری عزیز، حرفی که داری میزنی اینه که یه آدمیست که اینگونه ثابت نمیمونه. باز جمله منو توجه کن، تو شدیداً احتیاج به محبت و احساس اطمینان و امنیت داری و این آدم در کوتاه مدت بد میده، ولی بلند مدت هیچ تضمینی براش نیست که اینشون اینجوری بمونه، چون اینشون ظرف 38-9 سال عمرش ایشون اینجوری نمونده. اقلا 20 سال اخیر فرم و شکلهای مختلف پیدا کرده، از یه آدم سنتی زیر فشار خانواده تن به ازدواج با همسر فوت شده برادرش بکنه در حالی که بچه داره، از اون آدم بچه بیاره، بعد اونا رو رها کنه. شما هیچ وقت با همسر سابقی صحبت کردی؟
نه.
خب حتما اشتباه بزرگیه. شما حتما حتما باید باهاش صحبت کنید، برای که باید بدونید بعدا هم اون آدم چی میگه. چون سر نخار میگه معناش اینست که همش راست میگه، ولی حتی دروغ بگه میشه. همین دو، شما باید بدونید که بعدا یه بچه مشترکی بین اون دوتاست که وارد زندگی شما میشه، هم یه پسر بچه.
اگه بخواهم هم باید صحبت کنم به خودش باید اینو بگم یا نگم؟
نه میتونید بگید، ولی مسئله این است که بلکه ببینید شما زندگی رو خواهید داشت با این آدم 80-90% شبیه زندگی که با اون خانم داشته. اگر اون خانم فرض کنید برگشت گفت که این عصبانیتش سنگینه یا حتی برخورد فیزیکی داره، که دیگه جایی نمونه، برای که تازه اونجا یه تعهدی
به خاطر پرخاشگریش. یه بار من میترسم که حتی ممکنه که یه جاهایی توی زندگی دست بزنم داشته باشه. یعنی یه جوری ازش پرسیدم که بکشن بدون تالاک چنین چیزی تو رابطه‌های قبلش پیش اومده. خودش گفت من فقط یه بار از دست خواهرم عصبانی شدم، یه بار تو خواهرم تو گوشش زدم.
حالا اون اولا حرف ایشون مسئله نیست، برای پرخاشگری در حد عصبانیت هم میتونه بالا بگیره، برای که آدم از اون حد که میگذرن وقتی تند و شدیده که اون قطعا در اون لحظه اداره و کنترل خودشون رو ندارن. برحال عزیز، مورد پر از شکیه، به همین است که هیچ کس هم نمیتونه به شما کمک کنه. چه کمکی؟ من میتونم به نظر خودم یه جواب به شما بدم، فکرم میکنم دادم، ولی شما نمیخواید اون جواب رو بگیرید.
من قطعا میخوام جواب بگیرم.
من جواب من به شما مشخص بود. مرزم ببینید عزیز، عرض من این بود که شما دارید با یه وارد ازدواجی میشید که حتی به یک اعتبار 50-50 است، یعنی یه شکه که وسطه.
دقیقا.
من دارم به شما میگم ازدواجی باید کرد که 95% معنی دیگه چی عزیز؟
شما میگه من ازدواج
داشتم
که 95% باشه.
شما باید وارد یه ازدواج بشید که 95% مطمئن باشید. ایشون آخه گذشته سابقه یه ذره، من نمیخوام بگم که این ازدواج درست یا غلطه، اونو نمیدونم، ولی وقتی برسیم به اینجا که باید یه تصمیمی رو با اطمینان در جهت ازدواج گرفت، چه ضرورتی داره اونم تو ایران، اونم با پیچ و تابایی که داره، ما یعنی که هر دوی شما از ازدواج چی میخواید؟ ببین عزیز، من دو تا دستم رو انگشتامو میذارم روی هم، یعنی انگشت کوچیکم میره رو انگشت کوچیکم، شست من میره رو شست، دادم تو این کارو بکنی. ازدواج وقتی که ای بشه گفت پنج ستونه وجودی دو تا آدم باید این به هم بخوره. خب برخی از آدما یکی دو تا سه تا چهار تا از اینا اصلا جدا، باید در یه موردی یا موارد کمی با هم مشترکن. خب من این موارد مشترک نبودن رو میبینم، آدمی که ازدواج کرده، آدمی که بچه داره، آدمی که به اعتبار یکی به اعتبار دو تا بچه داره، از یه خانواده سنتی میاد، آدمی که زمینه اعتیاد داره، آدمی که عصبانیه. خب آخه اینا همه سبب میشه که یک کمی این رابطه رو شروع پلو کنه. شما هم دو تا شرط برای ازدواجتون هست: محبت، اعتماد و اطمینان یا امنیت. خب ایشون اینو به شما میده، ولی تقریبا هر زنی مردی که از شما خوشش بیاد و بخواد با شما باشه یا با شما ازدواج کنه اینو در آغاز میده. مهم اینه که آیا اینو ادامه میده. تداوم اون مسئله است.
درسته.
ولی انتظارم نداشته باشید که هیچ روانشناسی به شما بگه چه کنی، برای که اونا فقط میتونن چراغا رو روشن کنن و این شمایی که انتخاب کنید. درست است که شما باید برید یه بلوزی یه کفشی بخرید، میتونن اطلاعاتو به شما بدن، ولی همچنان این شمایی که میگید با وجود که این گرونتره و شاید هم یه جای بهتری پیدا بشه، ولی یه حوصله گشتن ندارم، همینو میخوام. کسی به شما حرف نمیکنه بزنه.
درسته. بعد یه موضوع دیگه آقای دکتر، من حالا با ایشون به حد رابطه جسمی که داشتم گفتمون گرمیم، گفتمون خوبیم، ولی اونقدری که من به فکر رابطه قبلی به طرفم میتونستم نزدیکشم، توی این رابطه به ایشون نمیتونم نزدیکشم. نمیدونم دلیلش چیه.
اونو نمیدونم عزیز. به هر حال همه نشون دهنده یه نوعی شک و تردیده. از درقل تنها حرفی که مطمئن میتونم بزنم این است که 6 ماه یه سال دیگه صبر کنید ببینید چی میشه. ولی با همسرش باید حتما صمیمانه صادقانه حرف بزنید. گفتم مهمم نیست که اون چه میگه، ولی واقعا ازش بخواید، چون بعدا شما با این خانم به نوعی هم در ارتباط خواهید بود اگر ازدواج کنید. به هر حال یه بچه مشترکه که یه جوری به شما هم مرتبطه. حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم. شما اگر با ایشون ازدواج کنید میخواید صاحب فرزندی هم بشید، درسته؟
بله.
خب حالا دیگه چی میشه؟ یه پسر مثلا 14-15-16 ساله هرچی، یه دختری هم که بزرگتره به این نوعی، چون پدرش بوده در یه مدتی، و شما مثلا بعد از اینکه 2 سال بچه بیارید با فاصله 20 سال 18 سال، و یه آدمی از یه طرف دیگه یه کمی بیمسئولیت که مثلا در سن 21-22 سالگی بی خودی رفته بچه دارم شده، اعتیاد هم داشته که خودش یه نوع دیگه بیمسئولیت بودنشو نشون میده، عصبانی هم هست که نشون دهنده خشمش و طلبکاریش از دیگر.
بعد شما که الان میفرمایین توصیه میکنه حالا اگر میخوام ازدواج کنم 6 ماه تا 1 سال دیگه، من الان این موردی که برام اومده
اصلا بحث خواستگار اصلا عزیزم هرگز اون اصلا خواستگار های بهترینه، شما اونو به بدترین تبدیل میکنه. اصلا نمیشه دنبال خواستگار رفت عزیز. ما تو دنیایی هستیم که دوران خواستگاری به سر اومده. مردی که بیاد خواستگاری بدون که از دختره بشناسه، دختری که به حال
اصلا قراره بریم و بیام، یعنی ما قراره اگه که بخوایم با هم دیگه ازدواج کنیم
عزیزم،
دیگه صحبت کنیم
بریم
و بیام، بعد به خانواده
بنابراین پس
چرا بحث نصب
کنیم؟ نه 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 باز ببین، باز رفتیدم واقع بازی رو همون عزیز دل. ایشون به عنوان خواستگار نیست، یاد از خود با شما دوست بشه، آشنا بشه، ببینه شما به درد می‌خورید. به من نگید خواستگار اومده. بگید یه آقای دیگه هم هست بخواد. نه نه. اینا معنی عزیزم، من بگم یه کسی همسرشه تا بگم دوستشه یا بگم همکارشه فرق میکنه. این لغت ها معنی داره. شما که تازه ادبیات زبان رو خوندی، لغت ها که یکی نیست عزیز. ببین وقتی میگم شما خودتون رو گول میزنید اینه دیگه، یعنی شما هر جا لازم شد یه واژه‌اش خواستگار نیست. یعنی چی؟ مردی که بره خواستگاری مرد نیست، همون شده دورانش. خواستگاری یعنی چی؟ باقی بره کفش بخره، باقی خود بره زن بخره. خواستگاری یادم این باید با یکی آشنا بشه، به تدریج از یه توجهی علاقهی بعد دوست داشتنه بعد عاشق شدنه به اونجا برسه، اون آدم رو یکی خواب بخواد، حالا میشه اسمش ازدواج. ما بریم یه زن بگیریم، بریم یه ماشین بخریم. اصلا مورد دوم ابدا شما نزدیک نمیشید، برای که نه برداشت و دریافت شما از اون آدم درسته. برای میدونیم این چی رو باز نشون میده، میخواد نشون میده دو چیز باز خود چک کنید، چقدر اون آدم به شما، شما رو دوست داره و میخواد حتی قبل از که اصلا شما بخواید اصلا اون رو بخواید، این ایشون. دوم، چقدر میتونید بهش اطمینان کنید و این نگرانی ها نداشته باشید. شما باید بدونید شما به دنبال محبت و امنیتی و این کار دستتون میده. محبت رو باید خودتون داشته باشید، کسی که به شما بکنه خودتون دوست نداشته باشید که به جایی نمیخوره، مثل که اون یه زبان بلد شما بلد نیستید، اون حرف میزنه ولی شما نمیفهمید. و بعدا امنیتی به اون صورت وقتی است که یه آدمی خمیره و مایش باشه، یه مرد زندگی باشه، مرد یک خواهی باشه که بخواد ازدواج کنه. تو اون کشور همه چیز به هم ریخته. برای شما که در یه رابطه ای هستید که دو دلیل با این آدم ازدواج بکنید یا نکنید، چه میشه که دیگر رو بیارید اونو چک کنید؟ یعنی این درست بسید این که این کفش ها رو فعلا نخرید، بریم یه مغازه ببینیم کفش بهتر پیدا میشه، مگر کفش عزیز؟ نه، من همیشه از زمین بوده که این رابطه‌ای که الان دارید هر وقت تموم شد اقلن سه ماه کاملا شما با هیچ کس نبودید، برای سه ماه یک کسی خواستید باش آشنا بشید، نه خواستگار، میشه فهمیدش. در هر زمانی که با یک کسی هستید، هم اولی رو خراب کنید هم دومی رو، هم ای بسا حالا از رو دومی بهانه میگیرید وای چقدر اولی خوبه، یا درست برعکس به خاطر نگرانی اونجا میاد اینجا، ولی دلیلش دیگریه، نه خود شما دوتا با هم. همیشه عرض کردم روزی که شما توی رابطه ای حالا هستید یا در ذهنتون هست، به مجردی که آدم دیگه این میاد، حتما حتما یا انتخابتون اشتباهه، یا اگر انتخابتون اشتباه نباشه شما یه چیز خوبی رو خراب کرد، همیشه نتیجهش غلط و بد. به همین جهت است که ارزوی نیست که به میزان هر یک سالی که شما با یک کسی بودید حداقل یک ماه اگر نه بیشتر باید صبر کنید تا اون رابطه حالش احساسش در شما پاک بشه، و اون وقته که برید سراغ دیگری. بنابراین من حرفامو زدم، مشخصه، خواستید این حرفا رو دوباره میتونید، امشب هم پخش میشه به وقت ما، همون اول ساعت 11 شب که میشه مثلا 10 و نیم ایران، یه دفعه بشنوید که دو تا از دوستاتون باید بشنون اگر براش مهمه، و با اون خانم اگر خواستید رابطه ادامه بدید 100% با همسر سابقه ایشون با صحبت. به هر حال مواظب خودتون باشید، من دو نفر دیگه از ایران دارم، شاید بتونم آقلا با یکیشون صحبت کنم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کنم.
مرسی آدوسو، خیلی لطف کردین، متشکرم، خوشحال شدم. مرسی قربان شما، خدا
شنگانش. من بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. نمیدونم الان صدای شما
حالا شما رو بلندگو اینا که نیستی، چون کمی میپیچه.
من هندزفری دارم.
نه اون اگر میشه راحت کنید الان بهتره شد. مرسی.
الان بهتره.
آره جان.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من اولی از توضیح مختصری در مورد خودم میدم و بعد سوالی که دارم ازتون میپرسم. من حدوداً من فرزند سوم هستم از یه خانواده سه نفره. این دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم که برادر اولم 6 سال از من بزرگتره و برادر دومم 2 سال از من بزرگتره و خودم 30 سالمه و حدوداً 1 ساله که با یه آقایی در ارتباط بودم که ایشون هم 5 سال از من بزرگتر بودن. 6 ماه اول این ارتباط کاملا از راه دور بود، یعنی هنوز هم دیگر ندیده بودیم و بعد از 6 ماه موفق شدیم که هم دیگر رو ببینیم که توی این 6 ماهی که حالا اون فاصله راه دور برداشته شد، بازم البته فاصله بود، یعنی این که توی 2 ایالت من الان امریکا هستم، ایشون هم امریکا هستن، توی 2 ایالت مختلف هستیم، شرق و غربیم، بازم این فاصله ادامه داشت. ولی خب برای اولین بار 6 ماه پیش هم دیگر رو دیدیم که حدود 3-4 روز کنار هم بودیم و بعد دوباره دیگه، یعنی 3 دفعه این دیدار اتفاق افتاد که حدود 3-4 روز کنار هم بودیم.
به من بگه برخورد اول، نه برخورد اولتون چطور بود؟
اولین برخورد خیلی خوب بود. من همون چیزی که تصور میکردم شدم یه ذره بهتر، چون که ما همون موقعی که با هم دیگه در ارتباط بودیم از راه دور، همون مدت 6 ماه هم خیلی با هم دیگه دچار اختلاف میشدیم و بحث پیش میومد و من اوایل ارتباط خیلی خوشبین بودم نسبت به این رابطه، ولی وقتی که یک ذره زمان گذشت به خاطر اون بحثایی که پیش می اومد یه ذره ناامید شده بودم، که بعد وقتی که دیدمشون دوباره اون حس خوب رو داشتم و خب فکر میکنم از طرف ایشون هم همینطوری بود اونجور که من این گفتم.
اوکی. یه سوال، کدامتون کجا بودید که بعدن هر دو سر از امریکا در آوردید؟
بله، من ایران بودم و ایشون که امریکا بودن.
اوکی. ایشون در امریکا چند سالی هستن؟
ایشون از 20 سالگی از در امریکا هستن که الان 35 سالشون هست.
15 سال امریکا. شما چه مدتی هست امریکایی؟
6 ماهه.
اوکی. هر دو چی خوندی؟ متوجه هستم. هر دو چی خوندی؟
من ایران پزشکی خوندم و خب الان برای ادامه تحصیل اومدم اینجا برای اینکه تخصص بگیرم و ایشون الان در حال دندون پزشکی خوندن هستن.
اوکی. شما پزشکی رو از یه دانشگاه، دانشگاه خوب گرفتی؟
بله.
خوبم درس خوندی؟
بله.
اوکی عزیز. خب حالا بریم ببینیم چرا، میدونم هر دو گرفتار بودید و حتما مشکلاتی بودید، ولی چرا اینقدر کم هم دیگر رو دیدید؟
خب توی این مدت 6 ماهی که خب من تازه آمده بودم، چون خیلی فاصله خیلی زیاده، یعنی همین 6 ماه هم 3 دفعه تونستیم موفق شدیم هم دیگر رو ببینیم، ولی بعد این اواخر، یعنی این 3-4 ماه اخیر انقدر درگیر دعوا و کشمکش بودیم که دیگه اصلا نشد که همگر ببینیم. ولی خب اون اول کار که اومده بودیم 3 بار تونستیم که خب 2 بار ایشون اومدن و 1 بارم من رفتم سمت ایشون.
آکه یه سال، چقدر از در فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدیم؟
رابطه یعنی کامل نداشتیم، نه رابطه که خیلی نزدیک بشیم به هم دیگه، نه.
اوکی. شما این تجربه رو قبلا با کسی دیگه هم نداشتید؟
نه.
اوکی عزیز. به من بگید دو تا تم اختلاف و دعواتون با هم راجع به چی؟
اون اوایل که سر موضوعات خیلی خیلی کوچیک یه دفعه شدید میشد و هر بارم که شدید میشد ایشون منو متهم می‌کردن به یه سری چیزایی که خب تو اصلاً من فرق گذاشتی آب نمک، من یه گزینم برات، و یعنی سر هر اختلافی که ما پیدا می کردیم حرفایی که ایشون به من می زدن همین بود و خب همیشه هم
آن یعنی چی؟ آخه یه حرف برگی نداره؟ نه سب کنید سب کنید، تو رو تو آب نمک باشتن من. آیا ایشون شما رو متهم می کردن شما با کسای دیگه هستی؟
بله، می گفتن که من فقط یه گزینم برای تو و تو کسای دیگه هم داری میبینی، ببینی که به من بگی، ولی خب داری میبینی کسای دیگر رو و خیلی جدی اصلا من فکر نمی کنی، یعنی که مثلا مصد بیشتر حالت بازی داره.
نه سب کنی. نه ایشون چه سندی دلیلی برای گفتن که شما کسای دیگر رو میبینید داشتن؟ آیا همچه اتفاقی افتاده بود و میافتاد؟
نه آقای دکتر، اینطوری نبود، ولی من خودم فکر میکنم که شاید چون که چون همیشه بعدش که آشتی میکردیم میگفتن که خب من اولین باره که همچین حسی رو به کسی دارم و خب چون از راه دور ندیدم میترسم از این حسم، خیلی مطمئن نیستم، میترسم تو این حس رو نداشته باشی، خودشون همیشه اینجوری بد
میگن. آخه معنی نداره. خب این بوی شک و سوءظن میدازه. بعدم رشته شونم نشون میده احتمال اینکه آدم وسواسی باشن هست. حالا میدونم ببینید عزیز، یک کسی دلیل داره، حرفی داره، نشانه‌ای داره، علامتی داره، بر مبنای اونه. برای همینجوری من برگردم میگم من الان حس میزنم که شما یه مقدار پول از این جیبتون گشتید اون جیبتون، من دیوونم.
خب آقای دلیلی که می آورد این چیزای خیلی کوچیکی که بعضی وقتا باعث دعوا میشه.
مثلا
حالا
نه تو همین زمینه چی؟ نه چه چیزی ایشون به عنوان
اعتراضاتی که به من اعتراضاتی که مثلا به من میکردن بعضی موقع خیلی جزئی بود، یعنی در این حد بود که خب تو اصلا هیچ عکسی از من نداری مثلا توی اتاقه، یه خیلی چیزای خیلی کوچیک توشون جزئیات، یا اگه من یه کلمه حرف رو اشتباه میزدم جا به جا میزدم ایشون خیلی اون
کلمه. چرا باید یه دختر سب کنید، چرا باید یه دختر که باید کسی 6 ماه از طریق تلفن یا اسکایپ حرفی حرف زده، بعدن در طی یه 2-3 ماهی که اینجا بودن 2-3 بار هم گردن عکس اون آقا پسر بره بزنه به دیوار؟
خب من که خودشون عکسای منو گذاشته بودن و میگفتن که خب پس من رابطه من حسم به تو شدیدتره.
خب باشه، مگر قرار مگر دارید معامله میکنید عزیز؟ من یه دفعه گفتم تو رو دوست دارم، تو هم باید یه دفعه بگی، اگر نه من دیگه نمیگم. و همینجاست که باز میشه تبدیل به آدم حسابگری که میره تو چارچوب وسواس. حالا به من بگید در حدی که اگر شما میدونید حالت شخصیت وسواسی مجبور، نمیگم OCD، Obsessive Compulsive Personality Disorder، چقدر شما آدم وسواسی، مضطرب، نگران و وسواسی به نظر شما میاد؟
آیدا از لحاظ فکری یعنی بعضی موقع ها به یه چیزای جزئیات که خیلی اهمیت میدارن و اینکه
ببینید عزیز، یه آدم وسواسی کنید، یه آدم وسواسی آدم نگرانیه، دیتیل اورینتد، به جزئیات اهمیت میده، یه مقداری درباره تصمیم گیری مردده، همه کارها باید به بهترین صورت ممکن یا پرفکشنیسته انجام بشه، وقت با دقیق باشه، آدم تمیزیه، آدم مرتبیه، آدم منظمیه، بسیار مفید، مولد، پرکار جان. من بخوام ببینم چقدر به اونجا نزدیکه.
بله، مثلا یه مثالی که بزنم، خیلی مرتب نبودن ولی وقتی که میخواستن مرتب کنن باید خیلی مرتب میکردن، یعنی باید لباسها رو طبقه یه اصول خاصی تا میکردن، ولی در حالت عادی خیلی ممکن مشلخته باشن، ولی موقعی که میخواستن مرتب کنن باید خیلی عالی مرتب
کنن. خب یه نگاه سیاه‌سفید دیگه، یعنی این خراب ها رو ریخته به هم عیبی نداره، ولی اگر درستش بکنی باید دقیق و درست کار درستش کنی.
بعد این سیاه‌سفیدی که شما فرمودی من خودم خیلی بهش میگفتم، چون مثلا من وقتی که دعوامون میشد، یعنی قبل از که دعوا بشه، من یه فرشته بودم، خیلی منو خوب میگیرن که تو خیلی عالی هستی. بعد که یه بحث دعوایی پیش میومد، یه دفعه یه حرفای خیلی بدی میزدن، یعنی یه دفعه از اون طرف که من تعجب کردم، گفتم خب چرا انقدر سیاه‌سفید، نه حالا یه دفعه منو فرشته کن، نه یه دفعه شیطانم بکن، که همیشه هم خودشون پشیمون میشدن، یعنی همیشه میگفتن که خب علتاشو توجیه داشتن، همیشه میگفتن که خب من الان همدیگر ندیدیم، راه دوره، من تا الان چی تجربه نداشتم به این صورت.
ایشون بره خودشو درست کنه، اینا که دلیل نمیشه عزیزم، من که تجربه ای را نداشتم. آدم به خاطر اینکه یه چیزی رو اولا تو این زمین ها تجربه احتیاج نیست، یه آدمی که به هر حال اعتماد میکنه، اطمینان میکنه، کوشش کنه واقعیت آنگونه که هست ببینه، مسئولیت خودشو در مقابل اون واقعیت قبول میکنه، که قرار نیست بگه من چون همچین حال و احساسی نداشتم، چون این خوبی که خطرناک داره. یعنی من وقتی یه احساس خوبی راجع به کسی دارم، حالا تازه رفتارم غیر عادی میشه و بد میشه. خب معلومه در شرایط عادی من خوبم، ولی رابطه یه رابطه سنگین جدی هست. حالا من بگید که غیر از این، دلم میخواد شما اولا یک کمی در این باره بخونید، ایشون هم همینطور، ببینن که چه خبره دیگه. موضوع و مسئلتون چی؟
آنیسم مهمترین چیزایی که من خب الان حدودا یه 3-4 هفته که هیچ تماسی با هم دیگه نداشتیم و مهمترین چیزایی که منو آزار میداد همین بود که موقع دعوا حرفای بدی میزد، یعنی به خصوص این اواخر حرفای بدی میزد.
در چه حدی؟
خب من از این که
در چه حدی حرف بدی زد؟
هر دفعه بیشتر میشد، یعنی اون اوایل حالا حالت فحاشی نداشت، ولی خب این اواخر هم فحاشی به صورت فحاشی نبود، ولی خب یه کلمه های زشتی رو به کار میبردن، که هر بار بیشتر میشد، یعنی مثل این که من از این ترسیدم که خب ما اگه که قرار باشه ازدواج کنیم خب
نه اون علامت خوبی نیست از این ماجرای ازدواج اون مسئله است. یه همچین خشم و عصبانیتی ریشش تو استراب افسردگی و وسواس. من نمیدونم از شما پرسیدم ایشون فرزند چند دومن یا نه.
ایشون فرزند آخر هستن ولی خب اختلاف سنی با برادر خواهرشون خیلی زیاده، یعنی ناخواسته بودن ایشون چون آخرین بچه بعد از قبل از ایشون یعنی برادر بزرگترشون 11 سال اختلاف سنی داره و خواهرشون که 3 خواهر دارن بچه های اونا هم سن و سال ایشون هستن.
بنابراین ایشون پنجمی هستند؟
بله ایشون پنجمی هستن
از 5 تا بچه.
پنج
تا بچه
ولی خب با اختلاف
سنی
خیلی زیاد.
نه خب ما ایشون که این همه مدت آمدن 15 سال گفتید امریکا؟
بله.
با کی اومدن امریکا؟ کیا در امریکا هستن از این خانواده در حقیقت 7 نفره؟
یکی از خواهرشون امریکا هستن ولی خب کنار هم دیگه نیستن، یعنی دو تا ایالت خیلی شرق و غرب هستن.
بقیه خوب
هستن؟ ایشون اول بقیه ایران هستن.
پدر و مادرشون، پدرشون چه کار هست؟
پزشک هستن.
مادر چی؟
خاندان.
و ایشون تو این مدت چه روابط خبر داره شما از روابط قبل از شما؟
این طور که خودشون من گفتن رابطه های سطحی که خیلی خوب داشتن ولی خب عمیق نبوده، ولی با یه خانومی هم مثل اینکه نامزد بودن حدودا 5 سال که ولی خب هیچ‌وقت ازدواج باشون نکردن، فقط درد نامزدی بوده و بعد به هم خورد.
5 سال نامزدی بوده ولی در امریکا بوده دیگه، درسته؟
بله.
اون خانم ایرانی بوده یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی بودن ولی مثل این که یکی از یه فکر میکنم مادر بزرگشون ایرانی، یعنی یکی از بستگانشون ایرانی بودن ولی خب یه ازدواجی بوده که ولی اوشون متولد امریکا بودن خود دختر خانم.
کی تموم شده اون نامزدی 5 ساله؟
حدودا 3 سال پیش.
اون دختر خانم میدونی احتمالا چند سالشه؟
بزرگتر بودن، 4 سال بزرگتر بودن.
یا خب همین دیگه. یه مقدار این نقش کودک طلبکار عصبانی رو دارن، یعنی خشمگین، طلبکار، ناراضی. ما این مقدار مسئله داریم. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما یه ذره فکر کنید ببینید چه اطلاعات دیگه به من میتونید بدید و بعدم اگرم نه سوالتون از من چیه، چون من حقیقت شو به شما بگم دلم میخواد که تفاوت‌های شما اگرم هست تفاوت‌های مکمل و متمم باشه. الان یه مقدار علائم از تفاوت‌های مزاحمه و ضمناً خودتون آماده کنید به من بگید 2-3 تا چیز خوب ایشون چیه. بگذارید بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. خب چی فکر کردید تو این فاصله عزیز؟
بله سه تا چیز خوبی که در مورد ایشون گفت، خب چیزی که منو خیلی جذب کرده بود یکی همین که از 20 سالگی مستقل، یعنی تا خودشون بودن کار میکردن مستقل بودن و خب حس میکردن که خب شخصیت مستقلی دارن، این منو خیلی جذب کرده بود اون استعداد کار و صداقتشون، فکر میکردم که خیلی با من صادقن رو راست هستن، من اینم خیلی دوست داشتم و اینکه طرز ابراز احساساتشون خیلی موقعی که خب خوب بود رابطه همون خیلی خیلی زیاد ابراز احساسات میکردن و خیلی
اینا دلیل نمیشه که آدم به کسی علاقه من بشه. یعنی اینا چیزای خیلی
و خب از لحاظ ظاهر و
اوکی.
از لحاظ ظاهری هم من دوستشون داشتم.
اوکی بریدون. حالا ببینید عزیز، به من بگید غیر از این موضوع به خصوص دو تا عیب و ایراد. آخه ببینید یه آدمی بگیم ما صادقه، محبت رو ابراز میکنه ولی ناسزا ها فحش هم میده، اون وقت چی؟ خب اون
این با هم نیم اواخر این چیزا اضافه شده بود.
چرا به
اول کار؟ خب نه اینه همینجور
تشتی برمیده. آخه اوائل اواخر فرقی نمی کنه از که تا حالا آدم ها با گذشت زمان بهتر میشن، آدم ها با گذشت زمان بیشتر خودشون میشن. حالا اگر خودشون خوبه، خب خوبی های دیگری هم درشون خودشون نشون میده، اگه خوب نیست که خب بدی ها میاد بیرون. حالا الان چرا این یکی دو ماهی است که قهر کردی یا هرچی؟
خب
چی شد این آخری
دعوا؟ خیلی شدید.
دعوای آخر راجبه چی بود عزیز؟
خب
بخواست
بعد از اون صحبت
هایی
که پیش اومده، حرفایی زشتی که زدن، من خب خیلی دیگه شک کرده بودم و ایشون اصرارش این بود که من برم پیششون یه مدتی باشم که خب بتونیم که کنار هم دیگه باشیم، ولی منم به خاطر شرایط کاریم خیلی راحت نمیتونم که چند روزو برم و کلن خیلی هم اعتمادی نداشتم که بخوام برم پیششون. یعنی میگم که برم اونجا خیلی دوای شدیدتری قرار بشه و سر همین موضوع این باعث جنگ و دعوای بیشتر هم شده. همش میگفتن که منو متهم می‌کردن که خب تو اصلا هیچ تلاشی واسه رابطه نمی‌کنی، در صورتی که من تا جایی که میتونستم تلاش می‌کردم.
اما مسئول از تلاش چیه؟ تلاش یعنی کارتو ول نمی‌کنی بیا اینجا، هزینه نمی‌کنی، نه وقت اصلا مالی بله. نیست. خب حرف ایشون اینه که تو باید به خاطر این رابطه هزینه کنی، حالا لازمه کارهای دیگه رو بذاری کنار، رنج ببری. چرا؟ برای کسی که چهار دفعه هم دیگه رو دیده؟
چون که معتب با خودشون مقایسه میکردن، گفتن که خب من
مثلا حرفی ندارم عزیزم، تو اینجوری هستی، من اینجوری هستم، شما که قرار نیست اینه ایشون باشی. اشکال کار این که ایشون چرا فکر باید ملاک خلقت ایشونه؟ چرا فکر نمی کنی دختری که 6 ماه آمده امریکا، در ایران پزشک بوده، اینجا میخواد پزشکی بخونه، هزار تا گیر و گرفتاری داره، مسئله اصلی و اساسی شغلشه. قرار نیست اونا رو بذاره کنار ولی که بخواد کنار یه آدمی باشه. که اون آدم چرا این آدم رو میخواد کنارش باشه بیش از هر چیزی؟ بلکه شک میکنه شاید با کسی باشه.
بله، یعنی
دلیلشون
هم بعد اینی آوردن که خب تو داری که
کسای
دیگر رو میبینی.
خب همین عزیزم، من فقط مثلاً ایشونه. یه آدم تحصیل کرده یا آگاه، بی دلیل، بی سند، بی مدرک، همچی اتهامی که سنگین ترین اتهامی که کسی میزنه. اصلا بیاد من حرف رو از جانبی شروع کنم. شما فکر کنید این دختر خانم در حالی که با شماست با کسی دیگه است رهاش کن؟ ایشون که نمیتونه از این طریق حال و احساس شک و نگرانی خودش رو تبدیل کنه به واقعیت. من اونجا گیرم عزیز. و شما کمی یکی تعجب میکنم که نمیخواید واقع بین باشید. بیاد برید پروی دکتر، ایشون برید یه دکتری بگیرید، یه دو برنامه دو ساله دکتر خوب ایرانی، نمیدونم کجا هستن ایشون یا شما هستید، یکی میتونه بره سراغ دیگری، یه وقت 2-3 ساعته بگذارید. موضوع فقط شک ایشونه، چون به همجرد شما اگر سی دی منو چرا ازدواج چرا طلاق رو بشنوید، عرض من اینه که اگر با کسی یا 50 باده اگر با کسی رفتید بیرون دیدید شک میکنه، یه بهانه در بیارید، اسهال گرفتم، یه امرجنسی پیدا شد، یه کار لازم، برید. بی خودی وقت تلف نکنید. با شک نمیشه زندگی کرد. با آدم شکاک نمیشه زندگی کرد. تمام. شکاک باید بره خودشو معالجه کنه. مهم هم نیست که شما چقدر خوبید، چقدر پاکید. اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه. در ریشه های عمیق و سنگین گرفتاری های دیگه داره عزیزم. درست مثل که من به شما بگم من تو این کشور هستم، 25 دفعه آب و برق تلفنم قطع شده. اگه میدونم که آب و برق دیگه پولش اصلا $5، $50، $100. نه، نشون دهنده اینه که من از نظر اقتصادی و یا از نظر نظم و ترتیب ویران کارم. بنابراین جدی به موضوع نگاه کنید و یک کسی باید ارزیابی کنه. و گفتم سر اونجا میستی، بی خودی هم سراغ این کلام صادقیه نرید. بسیار آدم های عصبانی و خشمین و تنفر صادق صادق هم. اونا خیلی من شما رو آگاه. شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق من شنیدید یا نه؟
متاسفانه.
اوکی، حتما بشنوید. یکی هم 50 باید و نباید در زندگی زناشو، یعنی این دوتاش 12 ساعت در ایشون هم بشنون، برای که اینا موضوعی مهمی است. و بعدم یک کمی درباره شخصیت وسواسی مجبور، من تو سی دی استرابم دارم، توی بحث شخصیت ناسالمم هست، ولی به هر حال مقدار اطلاعات بگیر. حرفایی که شما میزنید بودار عزیزم و نگران کننده. اگر نیست بقیه چیزا به نظر خوب میرسه و متاسفانه اون ناسزا و اینام از اونجا میاد، یعنی یه تفاوت فرهنگیه دیگه. و این حرفا من مهمه. به حال یه کمی با یه دقتی پیش برید، بی خودی خودتون هر دوتا خودتون رو تحریک به چیزی که باید بهش رسید یا درسته نکنید. واقع بینی عزیز، یه نزنی کوشش کنید به عنوان کسی که از بیرون نگاه میکنه، درست مانند پزشکی که به بیمار نگاه میکنه، به دنبال اینه که دنبال عیب و علت نیست، ولی به دنبال بیماری، برای که کارش اینه، قرار اینه که اونو پیدا کنه. من نمیخوام به پزشک همجوری سرسری نگاه کنه، من بگه حالت خوبه در حالی که نیست. بنابراین تو این زمینه مقدار دقت کنید. امیدوارم هرچه که درسته و خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته، ولی جای آهسته حرکت کردن و گفتگو دار.
بعد
آقای
دکتر،
من
این سوالی که میخواستم ازتون بپرسم، الان حدوداً 3-4 هفته است تماسی با هم دیگه نداشتیم، بعد من مرتب الان توی ذهنم ریویو میکنم و شک میکنم، میگم نکنه خب اشتباه باشه، شاید بهتر بیشتر فرصت بدیم. حالا به نظر شما
نه، ببینید من ازتون خواستم، حالا دیشون من 3 نفر دیگه هم متأسفانه دارم، حتی 1 نفر از اروپا هست، من یه سوالی ازتون کردم عزیز، و هم بگید علت آخرین دعواتون چه بود؟ ای چی شد دعواتون شد؟
به خاطر فشارهای ایشون بود که دعوامون شد، آرهایش ایشون به اینکه رسن که پس تو منو دوست نداری و این آخه از همون ماه اول اینو میگفتن که خب 1 ماه وقت منو تلف کردی، الان شد مثلا 1 سال، این هر وقت دیگه هم اضافه میشد، 1 سال وقت منو تلف کردی و من دیگه نمیخوام.
اوکی مثلا من معنی نداره ازم. تو اون سی دی ها من میگم هیچ کس وقتی هیچ کس رو تلف نمیکنه. یعنی چی این حرف؟ شما انتخاب میکنید که بمونه، شما برید. وقتی تو رو تلف کردم این چیه؟ این تو منتظری من به میل تو باشم؟ اگر نه وقت تو تلف شده، برای این ایام با تو خوب و خوش بوده یا بد بوده؟ اگه خوب و خوش بوده تلفی نشده، اگه بد بوده چرا تمومش نکرد؟ اصلا باورم نمیشه از زمین، حرفا خیلی خودخواهانه است. من همینجا گیر گرفت دارم، وقتم تلف شده یا نشده؟ آدم ها این بس ها تو رابطه میرن، خودشون چطور 5 سال قبلا تو نامزدی بودن وقتشون تلف نشده بود؟ نه، شما دختر ساده ای هستید، یه جوری هم خودتون در این قانع میکنید که من ای با ایراد دارم و باید خودم رو درست کنم. نکنید عزیز، واقع بین باشید، از حق و سهم خودتون 10% 20% بگذارید، ولی نه بیشتر. من خوشحال از برخورد شما با موضوع نیستم و لطفاً سی دی ای من حتماً همین امروز بتونید از طریق وبسایت من سفارش بدید یا تلفن 310-926-50-26. شما کجای کدوم ایالت هستی؟
من محسوس سفر.
926-50-26 اجیا خود 310-926-50-26 ظرف یکی 2 روز براتون میفرستن، روی هم 12 ساعت هم بیشتر نیست، لطفا و حتما بشنم بیتش هست. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون از دوتتون آقای دوشتون، خیلی خوشحال شدم، متشکرم، خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
احمد. سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من از اروپا زنگ زنم، یکم حالم خوب خوش نیست، هیچی خوش حالم نمی کنه، اضطراب دارم، سنم 55 سالمه، بعد فرزند آخر هستم، بین پدر من 2 تا همسر داشتم، توی 12 تا بچه چون مادرم هم ازدواج دومشون بود، من آخرین بچه هستم.
خب چه مدتی اروپایی؟
از سن 14 سالگی، از سال 1970.
آکه به من بفرمایید از در ازدواج و فرزند کجایی؟
ازدواج و فرزند که خیلی اوضاعی افتضایی داشتم. اولین بار تو سن 18 سالگی ازدواج کردم با یه دانشجوی آرشیتکت بود. بعد از توی 19 سالگی بچه دار شدم، پسر اولم رو آوردم. سن 20 سالگی همسرم عاشق زن برادرم شد. من 21 سالگی طلاق گرفتم، ولی برادرم و خانمش طلاق نگرفتن. من طلاق گرفتم، ول کردم اینجا رو، اومدم آمریکا. قصد داشتم بمونم توی آمریکا و فکرم میکردم خیلی جوونم، بچه‌م هم گذاشتم پیش پدرش و اومدم. اون موقع تقاضای گرین کارت کردم، سال 84 بود فکر میکنم، 83 اومدم تقاضای گرین کارت کردم، ولی بعد از 6 ماه خانوم برادرم مثل اینکه ترسیده بوده جواب رد بهشون میده و من دوباره اونم به من میگه برگرد بیا دوباره ازدواج کنیم، بچه داریم. منم از اینکه بچه‌م رو گذاشته بودم پشیمون شده بودم. 3 سالش بود پسرم، 2 سال نیمه شد. برگشتم و دوباره با هم دیگه ازدواج کردیم با همسر اولم، ولی 6 ماه بیشتر طول نکشید، چون بعد از 6 ماه دوباره گفت من عاشقم. منم چمدونش رو گذاشتم دم در و بچه‌مو گرفتم و ایشون رفت و دو سال طول کشید تا با خانم برادرم ازدواج کرد. این از اولی.
ازدواج بعدی هم داشتی؟
بعد ازدواج بعدی داشتم بعد از حدود 28 سال. البته چون دو بار ازدواج کرده بودم ازدواج رسمی نکردم، فقط زندگی میکردم، کار میکردیم، ما هم دیگه زندگی میکردیم. 22 سال زندگی کردم، 2 تا فرزند دارم، یه پسر 23 ساله و یه دختر 18 ساله.
یه دختر 35 ساله هم که داری؟
من یه دونه پسر 35 ساله دارم.
اوکی عزیز.
از ایشون هم جدا شدم حدود 8 ساله، چون ایشون هم من 16 سال بزرگتر بودن، ولی رفتن به یه دختر 21 ساله. البته من چیزی ندیدم، فقط یک تماس تلفنی، یک مساج تو تلفنش پیدا کردم، چون نشون نداد تلفنش رو پس کرد از پنجره بیرون، برای من همه چی تموم شد، اینم گذاشتم کنار.
خب زندگی سخت و تلخی داشتید عزیز. بچه ها کنار شما، نزدیک شما هستن یا نیستن؟
بچه ها کنار منن، خیلی با محبت، خیلی تنها چیز خوب زندگی بچه هم هستن که خیلی خوب همیشه با من بودن و همیشه هم بودن.
بسیار خوب. ولی خب از این که خودتون حالت افسردگی و اضطراب و خشم داشته باشید عادی هستید.
خب حالا چی کارش کنید؟
دکتر میخواید تو یه دکتر میخواید شاید کمکی هم دارو بخواید. خوابتون چطوره؟
دارو میخورم، قرص ضد افسردگی میخورم. دکتر روانشناس چندین بار، حالا یه 20 باری تو زندگیم رفتم. بعد از 7 جلسه ساعتش نگاه کرده، گفته خب هفته دیگه هم دیگه رو میبینیم. و من حرف زدم اومدم و به جایی نرسیدم.
خب بنابراین کار روان درمانی شما از مسیری که داشته میرفته درست نبوده برای شما و بعدم خیلی کمک نگرفتی. ولی آخه برخی از وقت ببینید عزیز، برخی از وقت یه اتفاقاتی میفته که خیلی کسانی کاری براش نمیتونن بکنن، خود ما یه مقدار هستیم. ولی بیاد برگردیم یه ذره، بذار پیام ها رو بشنم. شما فقط من بگید الان حال و احساستون که از صبح بلند میشید تا شب چه هست؟ بچه های که با شما زندگی نمی کنن درسته؟
بچه ها فقط یه پسرم الان آمریکا، اون که 23 سالشه، پسر بزرگم تو خونه من زندگی نمی کنه و هفته یه بار میان مثل همه بچه ها که جمع میشن توی خونه روز دوشنبه.
اوکی. مشکل اقتصادی و مالی هم ندید؟ کار میکنید؟
من زن مستقلی هستم، ندارم.
اوکی. روی خط باشید به من بگید حالتون الان چطور اونه ذره، چون شهر حالتون نشون دهنده این که حالتون نباید خوب باشه. بذارید ببینیم که چه میشه کرد. روی خط باشید لطفا. شنگ رجبن بابا. چه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من فکر کردم آقای دکتر، خشمگینم، عصبانیم، بالا پایین زیاد میشه تو زندگیم، مودم مرتب میره بالا پایین، هیچ چیزی نیست که خوشحالم کنه. آدمی نیستم که حرف نزنم، من حرفی رو که پیش روانشناس میزنم همه رو با دوستام هم میگم، یعنی دروغگو نیستم، هیچ، همه زندگیم یه کتاب بازه.
من در جهت عرض کردم، ببینید عزیز، شما با نوع حرفایی که میزنی زن واقع بین مسئولی هستید از این بابت، ولی ضربه ها و شرایط زندگی و اینها به هر حال با توجه به آنچه که در زندگیتون هر دوبار اتفاق افتاده و فاصله بچه ها و زندگی در اروپا و غربت، خب زمینه رو عرض کردم برای اون مثلث زحمت و نکبت فراهم کرده. استراب است، افسردگی است و خشم و عصبانیت. اگر هم درگیر کاری باشید استرس، و اونجا گیر افتادید عزیز. و به همین جهت است که اگر همه گونه، یعنی یک، دارو درمانیتون، دو، روان درمانی درستتون، سه، خوابتون، چهار، ورزشتون، پنج، تغذیه‌تون، شش، روابطی که باش راحت نیستید و قطع کردن و روابط خوب رو بیشتر کردن، و بالاخره هفت، موقعیت و شرایط زندگیتون، همه این هفتا رو اگر همه رو با هم در مسیر درستش ببرید، حالتون کم کم مثل آدمی که فرض کنید 20 کیلو اضافه وزن داره، به هر حال کیلو کیلو هر یکی دو هفته پایین میاد و درستتون میکنه. ولی اینکه یک باره کسی بتونه کاری بکنه و یا بشه همه چیز رو درست کرد، اون نخواهد بود. از حرفاتون پیداست که چیز دیگری نداری، یعنی خوشبختانه به جای دیگه نزده، مشکلی رو ایجاد نکرده، ولی یعنی خب میتونستید حالتهای روانی پیدا کنید، میتونستید زمینه های برحال شک و سو، خب همون دیگه، اونو همه با هم نزده، یعنی استراب، افسردگی، خشمه. چرا من بهش بگم مثلث زحمت یا نکبت؟ اینا به هم مرتبطن. اشکال کار میکردم، استراب موجب افسردگی میشه، افسردگی موجب خشم و عصبانیت میشه، خشم و عصبانیت موجب استراب میشه، خشم و عصبانیت موجب افسردگی، یعنی اینا همین جوری همدیگر رو به نوعی تایید میکنن، تغذیه میکنن، تشدید میکنن. گیر اونجاست، یعنی مثل آدمی است که پول نداره، درس نمیخونه چون درس نمیخونه، کار نداره چون را کار نداره، پول نداره بعد نه درس میتونه بخونه نه کار داره، یعنی همینجوری تو هم گره خورده. موضوع ساده ای نیست، با مثل این نیست که آدم دست و پا شکسته بره درستش کنه. مثل این یه آدمی است که سنش بالاست، حالا شما بخواید اینو جوونش کنید، حالا ممکنه یه به سر و صورتش برسید، حالا مثلا یه کمی ورزش کنه به بدنش برسه، ولی چیز مشخصی نیست که بری آدم تو در بیاد درست بشه عزیز. یعنی آنچه که شما برای من میفرمایید و شرایطی که شما هم اکنون در اروپا و زندگی دارید، یه روانشناس خوبی میخواید، خوب، نه کسی که مثلا حالت سایکودینامیک و روان درمان روانکاوی داشته باشه میشینه شما حرف بزنید بیاد بیرون، یا اینکه میفرمایید با دوستاتون درمیون میگذارید، خب اون درد دل کردن مشکلی رو حل نمیکنه. غالب اوقات چیزای کمی رو ممکن درست کنید، چیزای بیشتری رو خراب میکنه. به همین جهت که من اصلا باش مخالفم، و به همین جهت است که یه مقدار مطالعه خودتون، آگاهی خودتون بیشتر میتونه کمک بکنه و پذیرفتن یه چیزایی. و الا حالی که شما من میگید، بیوشیمی مغز شما به هم ریخته، مثل آدمی که مجبور بخوابه نمیتونه نخوابه و مجبور غذا بخوره نمیتونه نخوره است. و به همین جهت است که استراب میاد، افسردگی میاد، خشم میاد، متوجه به اینکه کجا هستید، چه اتفاقی دور برتون افتاده. یعنی مثال اینه که 5 تا زبون بلده، حالا اینجا فارسی حرف می‌زنه، اونجا انگلیسی حرف می‌زنه، اونجا آلمانی حرف می‌زنه. شما یه جا با عصبانیت میرید جلو و یه جا با نگرانی و استرس، یه زمانی هست که حالت افسردگی و غم و اندوه رو داره. اینا رو میشه کاملا و متأسفانه فهمید. به همین جاست که من بعد از بحث بچه‌ها 3 تا سی دی که بیرون دادم، ترس و استرس و وحشت بود، افسردگی بود، خشم و عصبانیت بود، آخر کارم یه سی دی 4 ساعته استرس. و نظر من این است که من هنوز در زندگی عزیز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که اعضای خانواده اقلا یکیشون توی این مثلث زحمت و نکبت نباشن. بیشتر خانواده همشون توی این مثلث گیرن و به همین جهت است که انتظار معجزه ای و یک باره یک کسی یک ماه، شش ماه، یک ساله شما رو درست کنید. خب چون توی در مسیر بهبود هستید.
دستوره دارم گفت میکنم آقای دکتر.
چی عزیز؟
دستوره رفتم بینم. من از سن 42 سالگی رفتم منوپاوزا و حدود 10 سال الان دارم قرص افسردگی میخورم.
خب قرص کافی نیست. ببینید عزیزم، من حالا نمیخوام چون گفتم تو سی دی افسردگی بودم، هیچ مطالعه ای نشون نمیده که قرص خوردن افسردگی رو از بین میبره، ولی قرص خوردن لازمه وقتی با روان درمانی و اون تغییرات دیگه همراه، یعنی ورزش سر جاشه، خواب درست سر جاشه، تغذیه سر جاشه، یا پس کنید تغییر روابط هست، شرایط و موقعیت هست، همه اینا باید باشه با هم عزیز. یعنی اشکال کار اینه که کسی به من میگه من افسردگی هم دوا میخورم، یعنی هیچ، به تنهایی تقریبا یعنی هیچ، روان درمانی تنها کار میکنه، دارو درمانی تنها با افسردگی کار نمیکنه، با اضطراب کار میکنه ولی با افسردگی نه. به همین جهتی که شما اگر دلتون میخواد میتونید این سی دی ها رو به ترتیب اضطراب، استرس، افسردگی، خشم بشنوید. دانایی و آگاهیتون تو این گونه موارد بیش از نیمی از درمان، برای که زن باهوشی هستید، زن توانایی هستید، یه دلیلش هم به خاطر کمی مبارز بودن و جنگجو بودنتونی. خب تو جنگ با بیرحمی از پشت سر چند نفر توطئه کردن به شما کارد و چاقویی زدن، زن به حال کسی نبودید که چالش و درگیری تو زندگی رو یا مبارزه برای خیلی چیزا رو نداشته باشید، همه اینا رو داشتید عزیز، ولی خب یه جنگجوی خسته خونالودی.
خیلی خیلی دیگه نمیتونم بلند
شم،
دیگه دوست ندارم قوی باشم، از اینکه همه بهم میگن تو زن قوی هستی.
نه متوجه، نه متوجه، متوجه نه اتفاهم بلکه از بقید آدم برحال عزیز. من فکر کنم حرفامو زدم، دانایی آگاهی بیشتری رو میخواید، یه روانشناس خوب هم میخواید، دارو درمانیتون هم کنار اون باید ادامه بدید. برحال فقط میتونه آدم وضعش بهتر بشه، درست مثل که فرض بفرمایید یه آدمی میتونه بره آرایش کنه، لباس خوب بپوشه، حالا مثلا 5% زیباتر، خوشتیپتر، خوشگلتر به نظر بشه. یه دفعه منه که شما نمیبرید خوشتیپ و خوشگل در بیارید، هر کاری هم کنید در همین حد کم میمونه. یکی مواظب خودتون باشید.
ولی
جا
همینجوری خواهم موند و رفتم.
نه نه همینجوری نخواهید موند، یه ذره بهتر میتونید باشید ولی خیلی بهتر نمیشه، ولی شما هنوز از من خیلی بهتری. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام
از من بفرمایید.
سلام میکنم، خیلی خوشحالم که با شما میتونم صحبت کنم.
منم همینطور. چون
آقای دکتر من خب سی دی های شما رو خیلی گوش کردم، فرمایشات شما رو مرتب در رادیو پیگیر هستم و تمام مطالب شما رو درک میکنم تا حدی که در توان دارم، بجز یک موضوع که نتونستم تا به حال حل کنم با خودم و درک کنم، و اون تولد بچه هستش و کودک از چه اصلا آوردن حتی یک بچه و یا دومین بچه، که میخواستم به این ترتیب مطلب رو با شما بیان کنم و از شما این سوال رو بکنم که شما که چون به حقوق بشر و گستردگی توان فکری در حدی داری که جهان رو در واقع به شکلی کامل در واقع در ابعاد متفاوت دارید نگاه میکنید، سوالی که از شما دارم این هست، در دنیایی که ما قرار گرفتیم که بزرگترین هنر انسان زباله سازی و متولد کردن انسانه، آتش پرست واقعی هستیم و مذهب زدگی و پرهیزکاری برای پاداش بهشتی انفرادی رو از خداوند طلب میکنیم، در کره زمینی در درندگی و نابود کردن برای زنده ماندن خودمان قرار گرفتیم و فریبکارانی وطن پرستیم و فراموش کنندگانی که پیوستگی کره زمین بدون مرز را میشناسیم و آگاهیم از این که آن کسی که متولد میکنی به کشتارگاهی جدید، به هواپیمای آلوده سازی جدید، به معلم حقوق بگیر جدیدی نیاز خواهد داشت، در دنیایی که با متولد شدن انسانهایی به دلیل حماقت و نادانی انسانهای دیگر روحی در کالبد جسمی ناخواسته قرار می‌دهیم، در کره زمینی با 36% از 100% باقی مانده اکسیژن که از قبل از حمله یا کشف آتش باقی مانده، در دنیایی که روی تخت خواب دندانپزشک یا در بیمارستانی و یا در زندانی قرار گرفته ای و به خودمان میگوییم خداوندا چرا ما را متولد کردی، در دنیای بیماری و گسترش بیمارستان ها و دارو و درمان، در جهانی که سمت و سوی آن گسترش میکروب ها و حشرات ضد طبیعت در گرمای تولید و شعله های آتش قرار دارد، در جهانی که شروع روشنایی اندیشه در آن از روشن شدن اولین چوب توسط اولین انسان معتاد به دود آغاز شد، در کره زمینی که نیاز ما به شیطان و کودکانش یعنی آتش ها از صبح با نوشیدن یک فنجان گرم آغاز می شود و تا شب آخرین کلید ما خاموش کردن موجودی ناشناخته به نام استحکاک در آتش است، تولد یک کودک چه مفهومی داره؟ و من این سوال رو میخواستم از شما داشته باشم و از شما خواهش کنم به من بفرمایید اصلا تولد انسانی که کره زمینی که نیاز داره به حیوان آزادی در امنیت، انسانی که تا مدتی دیگه شیطان در دستور و در تهدیدش به انسان خواهد گفت که 90% باید از متولد کردن انسان کم کنید در این کره زمین، چه معنا و مفهومی؟
آخه شما سه تا نکته عزیز، نکته اول این است که این رو یک چیزی به اسم طبیعت ساخته، دوم شمایی که نگران جزئیاتی چرا یا کلیاتی چرا به جزئیاتم، اصلا دنیا نابودم شد اصلا، چون میفرمایید مثلا آمدن ما سبب میشه کره زمین از بین بره، خب وقتی که شما به ببینید وقتی شما به نبودن یه چیزی راضی که یه چیزی نباشه که کاری رو خراب نکنه، حالا خودش خراب بشه، فرض کنید انسان به این دنیا نمی آمد و این چیزایی که شما فرمودید انجام نمی داد، یه روزی بالاخره خورشید تاریک می شد، کره زمین هم از هم پاشیده می شد، تموم شد می رفت. حالا انسان مثلا سبب میشه که شرایطی به وجود بیاد که انسانای بعد راحت نباشن، بعد مثلا تولید مثل صورت نگیره، همون هدف شما تعمیم میشه. یعنی من متوجه نمیشم که من بگم چون یک کسی درد میبره حالا بیاید مسئله درد رو صفر کنیم، خب مهم هم نیست. بعد از اون آدمایی که به این دنیا اومدن هنوز نمیخوان بمیرن در شرایط عادی، نشون میده زندگی برای مردم، برای همه به انسان ها یه اهمیت و ارزشی داره. من دلم میخواد بمونم، دلم میخواد پسرم هم بمونه، دلم هم میخواست مادرم هم بمونه. پس بنابراین ما یه چیزی تو همین زندگی بدی که شما توصیف کردید برای شما فقط نگاه بد و منفی کردید، مثل اینکه من برگردم بگم به انسان که نگاه میکنم به محبتش، به عشقش، به اون چیزی که موجب شادی و لذت منی نگاه نکنم، به مطبوعش نگاه کنم. یعنی من خب نگاهتون رو میفهمم، فرد و هر کس دوست نداره نیاره، من یکی مشتاقانه بچه میخواستم و مشتاقانه خوشحالم از این که آمدن، دنیام دردآور و رنجآور باشه باشه، ولی هنوز بچه های من تو همین دنیای دردآور و رنجآور میخوان زنده باشن، نمیخوان بمیرن و برن. یعنی برخورد من هستادی اونگونه موضوعا رو میبینید، من یه جور دیگه میبینم، شما اون نتیجه گیری رو میفرمایید، من اصلا نتیجه گیری نمی کنم. بله انسان آمده تو این دنیا، فرض کنید بد کرده یا بد میکنه، حرفتون کاملا درسته، در داور و رنجاور هم هست، ولی هنوز مردم احساس و نظرشون اینه که این دنیای با این همه مشقت و زحمت دلشون میخواد درش باشن، رنج ببرن و زنده باشن. شما من نمیگید یه بار جان
آقای دکتر نگاه کنید، من نکنید اول راه های متعددی وجود داره که من بسیاری از مواقع توصیه شما رو شنیدم در این رابطه که به بعضی ها فرمودید که خب بچه برید اداپت بکنید، یا از این فراتر به نظر من، زمانی که آدم به طور ما مثلا خود ما 10 تا موجود حیوانات مختلف و از مرغ و جوجه و بزغاله و اینا داریم در جایی که داریم زندگی میکنیم، زمانی که بچه ها اینا رو میبینیم و داریم رشد میدیم اینا رو احساس میکنیم مثل که نواهای خودمون هم داریم بزرگ میکنیم، لذتی که برای ما داره شد احساس میکنیم کاملا روح اینا در واقع روح ما انسان ها در درون اینا هست و در حرکته. یعنی
من چه احساسی ندارم، من به یه گاو و خر نگاه میکنم فکر نمیکنم روح انسان ها در اونا در حرکت هست، ولی دارید میفهمم.
من این احساس رو دارم، یعنی کاملا احساس میکنم روح ما در کالبوت های متعدد در حرکت و این عدالت خداوند هم اصلا این گونه میتونست باشه. یعنی ما اگر قرار باشه که کشتارگاهی رو ایجاد کنیم و موجودات نابود بکنیم، که اصلا معنا و مفهوم عدالت همونطور که شما میفرمایید دنیا میشد در واقع بی‌عدالتی.
دنیا بی‌عدالتی که هست آخه عزیز، آیا حیوانات بالاخره هرچی به وجود اومده میمیره یا یه حیوانی که میخوردش؟ شما همون بز و بزغالهی که میفرمایید زیر پای خودش وقتی میچره هزار تا حشره رو میکشه، حالا چکار کنیم؟
آقای دکتر به اعتقاد من، ما در واقع تحت شرایطی قرار داریم که این گرده اگر ما در یک بار نابود میشدیم و از بین میرفتیم و اون احتمالاتی که شما همیشه به اون اشاره میکنید و در واقع در ریاضیات و در آمار هم وجود داره، تمام احتمالات نشون میده که ما نابود نمیشیم. یعنی هیچ چیز در کل
مثلا نمیخوام نابود بشیم،
ولی که تجزیه هم نمیشه، همه چیز در تجزیه هست آقای دکتر.
من قبول، من اصلا نمیفهم بحث رو عزیزم، این واقعیت طبیعت قبول من و شما میپذیریم، بحث من شما سر یه چیزه که بچه به این دنیا بیاریم یا نیاریم. هستالی میفرمایید چرا بیاریم، من میگم من دلیلی براش نمیدونم که نیاریم، بچه های منم و منم راضی هستیم از آمدن. هستالی میفرمایید نباید راضی باشیم، خب اون انتخاب شماست عزیز.
بله، میخواستم اینو از شما در واقع بیشتر هدف من این هسته که درک کنم مطلب شما رو در خصوص این آوردن بچه که شما خب بسیار محبت دارید و شاید تا به امروز باعث شدید ده ها هزار انسان یه زن و شوهر در واقع به بچه دوم یا بچه اول یا توجه کردن به بچه و متولد کردن رو تشویق کردید برای آوردن. و این آوردن یک کودک در واقع در این دنیا و تا شد من خود من بارها از خودم خجالت میکشم، میبینم که من یه روزی یکی دو کیلو موجود زنده بودم، امروز شدم هر روز دارم زباله که دارم تولید میکنم.
بکنی آخه زبالهش کنی آخه عزیز دل، نه سب کنید سب کنید. آخه شما چرا فکر میکنید زباله یه جزی از طبیعته؟ چرا شما امتیاز قائل هستید؟ بنده فرض کنید که چی کار میکنم زباله تهیه میکنم، زبالم در تجزیه و تحلیل شما این طلا، این جواهر، این آب، این نونه. من نمیدونم چرا شما زباله را بد میدونید، زباله تولید کن بکنیم برای طبیعت که زباله سرش نمیشه، همون مدفوع موجودات تبدیل میشه به کود برای رشد گیاهان.
کره زمین داره
بشه نابود بشه، قربونتون شما که بخواید نابودش کنید.
آقای دکتر عزیزم اگه نابود بشه که خوب، اگه یک
بار
ما بمیریم تا تمام
یک بار، ما الان ناراحت نیستیم ازم یک بار همه اون نمیمیریم قربونه تو. من نمیدونم چرا شما اینقدر وحشت از این داری که کره زمین داره از بین میره. من تضمین میکنم نمیدونم از سال چند سالتونه، بچهای منم تا عمرشون به آخر برسه حتما کره زمین سر جاشا رو بذاره، بقیه پرس بعدی رو بخوره.
هر دسته که متولد میشیم روزگار سختی رو در پیش داریم.
نداریم، اصلا قبول ندارم اوضاع جناب سرور عزیز من، اصلا هم چه حرفی درست نیست. انسان امروز خیلی راحتتر و آسودتر از 300 سال قبل 3000 سال قبل. آش گفتم نگاهت من شما با هم اونجا متفاوت هست، دالی رو میفهمم، ولی من همچین چیزی نمیم. من اصلا دلم میخواست 5000 سال قبل متولد میشدم، بعدا دلم هم میخواست اگر میشه یه 500 سال دیگه ما رو بیارن، اوضاع حتما بهتر از این خواهد. نترسید، دنیا هم نابود نمیشه به اندازه کافی عقل و شعور از. اتفاقا برتراند راسل همین بحث رو داره، حرفش این است که اگر ما از آغاز خلقت رو بگذاریم، از روز ساعت 12:01 یا 12 صبح اول ژانویه و ما نگاه کنیم به تاریخ، ما امروز در حقیقت در ساعت 9 روز 31 دسامبر و حرف این که این همه راه رو آمدیم، ما یه 3 ساعت اینجاست که ظرف 300 سال گذشته است از نظر او، و مطمئن ما فقط 3 دقیقه تا 4 دقیقه فرصت پیدا کنیم خودمونو نابود نکنیم دنیا رو درست کردیم. حالا اگه خواستید وقت دیگه با هم صحبت کنیم، من چون یه عزیزی از ساعت 10 روی خط بودن دلم میخواد باشون صحبت کنم، ولی هست حرفا مطالب اصلی رو میفهمم. یه وقت دیگه با کمال میل من در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. خدا
شنگ رجمن با ما باشید.